باقی نه. روی تعویض سند یه ملکی بدید.
امروز داریم مفصل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جغرافیای محصول شد که بعد از اینکه رجال را تعریف کردیم و تفاوتش را با فهرست یا فهرست و تراجم بیان کردیم و گفتیم این گونه نیست که ما به کتب تراجم و رجال اصلا کاری تراجم و فهرست کاری نداشته باشیم، منتها اینطور هم نیست که همه تراجم ها یا همه فهرست ها به درد رو بخورد. اینا رو توضیح داریم بودیم نسبت بین تراجم و رجال چیه؟ بین وجه. بعد که اینو بیان کردیم و وجه نیاز به علم رجال رو بر اساس نیاز به محدودیت منابع کتاب و سنت و بگیم کتاب و سنت و عقل کتاب و سنت کتاب الله تعالی عقلم هم حجت باطنی، اون دوتا هم که میشه حجت ظاهری، حجت باطنی میشه عقل، حجت ظاهری هم کتاب و سنت. بعد گفتیم که عملا در فقه نیاز ما کشتی میشود به اخبار آحاد متواتر و آیات و عقل قطعی کافی نیست. حالا اون مقداری که از آیات میفهمیم، نمیگیم حقیقت قرآن کافی نیست، اون مقداری که ما از آیات میتونیم به دست بیاریم به اضافه اخبار متواتر و عقل کافی نیست، ما بقیه هم نیاز به اخبار آحاد پیدا میکنیم. اخبار آحاد مسلم همش حجت نیست، در تشخیص اون اخبار آحاد حجت به لحاظ صغرا رجال به ما کمک میکنه. حالا اگر خبر سره‌ای باشیم که رجال نقش اصلی پیدا می‌کنه، اگر موثوق و صدور باشیم رجال یکی از راه‌های اطمینان به صدور میشه، ولی به هر حال جمله رجال نیازمند میشه. همچنین گفتیم ما در اصول میایم ثابت میکنیم تو تعادل ترادفی مرجعات صفاتی را، حالا مشهور قائل مخالف هم داریم یا مخالفت با عامه را در بحث تعارض. خب ما این عامی بودن یا نبودن یا صفات راوی اینا را از کجا به دست داریم؟ دوباره کی رو میخوان؟ رجال. و همچنین گفتیم ما علم اجمالی داریم به وجود اخبار مجموله، با وجود این علم اجمالی که نمیتونیم سراغ روایات بریم ولی منحل بشیم، یکی از راه های الهلال رجاله که میاد یه سریا رو ما احراز میکنیم کنار میذاریم تو معاقضه دیگه میتونیم به اخبارها مراجعه کنیم. در نهایت سیره متشرع رو هم مطرح کردیم در رجال، گفتیم قضیه رجال با لغت مثل هم نیست، در لغت برای ما ثابت نبود که مراجعه رو کنند به لغوی در استنباط معانی شرعیه، یعنی کتب لغت اون موقع هم بوده ولی رجوع به لغوی در استنباط ثابت نیست، لغوی ها نه به اهل لسان اون میشه تبادل. اما توی رجال رجوع به رجالی ثابته، هرچند دوباره انحدسن بودنش برای ما ثابت نشد. در اشاره که این تمام شد، اشاره کردیم به مبانی رجوع به علم رجال، گفتیم که مبانی رجوع یک
اطلاق خبر واحد،
اطلاق عدله و جد خبر واحد، دو
شهادت،
سه انصداد حالا برای صغیر، چهار انزام قرارت ناور، پنج جاهل بالغ یا همون رجوع به اهل خبره. که بعد لوازم هم بیان کردیم که اگر شما رجوع به اهل خبره ای باشید دیگه انحسن لازم نیست، انحسن هم اونجا، ولی اگر خبر واحدی باشی یا شهادت باشی انحسن باید باشی، اینو باید احراز کنیم. انحسن حتی لازم نیست خودش با راوی هم عرض باشی که اصلا این عملی نیست، بلکه میتواند خلفن ان خلف سلفن ان سلف، کمایی که همین هم هست، حالا یا وصل میشه به کتبی که هم عصر راویان یا به اساتیدی که استاد به استاد هم عصرن، یا به اشتهار که میشه قریب به حس، و یا این که از طریق روایات توصیل انجام میده مثل کشی که باز دوباره از حسن برامون به دست میده. این هم گفتیم. بعد یکی دیگه باز در شهادت چی لازمه؟ تعدد در اونها لازم نیست، منطقه دیگه اون مفصل دارم که بحث نمی کنیم دیگه، چون اونقدر قرض ما نیست، ما انعامل باید کار کنیم اجمالا روی سطح همیتر، هرچند خودمون اطلاق عدل حجت خبر واحد رو و انضمام قرار اطمینان آور رو قبول ندیم، بزرگویم چند کلمت یکی از این پنج تا باشه، چند باشه. بعد از اون اومدیم سراغ قضیه معرفی اون منابع رجالی. گفتیم که قدیمی ترین منبع رجالی که الان دست ماست مال کیه؟
بردی.
دعوا شد که نویسنده کتاب کیست؟ گفتیم مورد احمد ابن محمد خالد، که البته اگه احمد باشه علل اقوا سره. بعضی هم محمد رو گفته بودن دیگه اون احمان درست میشد، ولی خب اون مبنا رو نپذیرفتیم. و بعضی هم نوه و نبیره رو گفته بودن، اونا توصیل نداشتن. و امیدهی لما همون بحث فهرس شیخ و نجاشی بود که شاهد بود. بعد از طبقات بعدی متوفای 274 احمد امان خال برخون داریم 274. بعد اومدیم سراغ رجال رساله ابی غالب زراری که ایشون اومده بود به اصطلاح خاندان آل اعین را نوشته بود. فقط بحث زرار و بکیر هم نبود، امثال حسن بن جعفر تو این طبقه بودن اونجا اومده، و مخصوصا با اون مستدرکی که کی نوشته بود؟ اول ابن غزالی، بعد بحر العلوم. با مستدرک بحر العلوم انصافا کتاب خوبی میشه. بحرالعلوم هم خیلی خبیر قدری بوده، معلوم همه فندری در فقه ها و هر زاویه جامعیت بالایی داشته. بعد از اون کتاب بعدی کی بود؟
کشتی.
متوفای 300 و حالا دقیق نمیدونیم، حدود 350 حدود 350 فوت کرده. گفتیم که کشتی مکتب کجاست؟ مکتب رجالی کجاست؟ نیشابوری هاشم سمرقنده، استادش عیاشی، ولی عیاشی ادامه مکتب نیشابور. و اینها در رجال روششون چی بوده؟ روایت بوده، از روایت استفاده میکردن. و گفتیم که بالای بعد خود کتاب کشی الان نیست، ولی کتاب چی هست؟
اختیار
معرفت رجالی که شیخ طوسی نوشته. اصل کتاب تا زمان کی بوده؟ لاغا
سید
طاووسی اصل کتاب رو دیده و اونها داوری کردن راجع به کتاب و ترخیصی که شیخ نوشته. و علایات ترخیص رو هم پذیرفتی و اختیارات رجال رو، و گفتید در این اختیارات رجال موجود چقدر روایت هست؟
1059.
و از این جهت که اگر امام کسی رو توصیف کنه، دیگه بالاترین مرتبه توصیفه این روش مزیت داره، درسته؟ اما از اون جهت که به حال خود استفاده از روایت دوباره مبانی رجالی دقیقه، این منقصت رو داره. یعنی اون مثلا یزید بن خلیفه رو قبول داره، بعد با روایت یزید بن خلیفه میاد عمر بن حنظله رو توصیف میکنه. شما دارید با اینا کار میکنید، بعد اصلا باش که اون راویا رو شما قبول دارید یا ندارید، بعد با این سبک رجالی کار میکنید، درسته؟ بعد از کشتی با این سراغ فهرس شیخ. فهرس شیخ که شیخ اینو به عنوان فهرست نوشته بود، یعنی برای چی نوشته بود؟ که نویسندگان کتب رو معرفی کنه. بعد در اونجا اختصاص به کتب شیعه نبود، ولی بر امامی بودن دوانه اهم بنا بود. چند نفر رو معرفی کرده بود؟
912.
بعد گفتیم یه خاصیت خیلی خوبی که فهرس داره تو کجا به درد میخوره؟ نه اون که الان راحت کردن، درسته؟ تعویض سند. میخوام برای درس امروزشون تعویض سند میخوام داشته باشیم. بعد از فهرس شیخ رفتیم سراغ نجاشی. فهرس نجاشی بعد فهرس شیخ میشه شده بود. توجهشون نویسندگان شیعه اثناعشری بود. تعدادی هم که معرفی کرده بود بیشتر بود. چقدر معرفی کرده بود؟ 1269 معرفی کرده بود. بعد گفتیم که اونجا این بحث هم کردیم، بحث از وطیت نجاشی، که اگر کسی قال به رجوع به اهل خبره باشه، یه از وطیت نجاشی هم یه کارش کلن را میدازه امدت تعارض کنه. قرائنی آوردن، اگر از اون قرائن کسی به اطمینان برسه و از وطیت نجاشی رسه، اگه نرسه که نرسه، که قرائن ما که نرسیم به اطمینان، ولی اگر قرائن هم گفتیم و شهر یک شهر شما رسیم. بعدش اومدیم سراغ رجال شیخ. گفتیم رجال شیخ طوسی با اونا فرق داره، اصلا بلاش بر راویانه نه بر نویسندگان. چند نفر اسم برده؟
6400
از این جد برتر از همه کتب نقدی است. منتها کتاب نیمه کار است، یعنی ایشون از دنیا رفته، کتاب نیمه کار است، کامل نشده. این هم از این. بعدش اومدیم سراغ کتاب های روایی. گفتیم که اول یه سری اصول بود، معروف به اصول اربعه و در زمان خود ائمه بود. ائمه از ائمه دو جور کتاب نوشتن، یه سری کتابایی که مستقیم از امام نقل می‌کردن که به نام گفتن اصل، یه سری کتابایی که از روات دیگه می‌گرفتن که به نام گفتن مصنفات، مجموعش هم شد کتب. حالا این اصول 400 تا بودن دو قوله، بعضی میگن کل از ائمه 400 تا بوده، بعضی میگن فقط از امام صادق 400، چون از اون 4000 نفر بودن 400 تاشون کتاب داشت، 400 تا کتاب بودشون. از علایال هرچی که بوده اصل اصول بوده، اصل مصنفات. بعد از کی شروع شد جامعه نوشتن و دستبندی کردن؟ برقی، احمد ابن محمد خالد برقی در محاسن و محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری در نوادر الحکمه. ولی این حالا به هر دلیل اون مقبولیت عمومی رو پیدا نکرد. اون کسی که اومد با بند جامعه نویسی کرد که مقبولیت عمومی پیدا کرد به گونه‌ای که اصلا اون کتاب ها دیگه کنار رفت، کی بود؟ خلیلی در کتاب کافی گفت من روایات رو میارم که به نظر خودم چی باشن؟ صحیح باشن، به نظر خودش صحیح باشن، البته ملازمه ای نداره. بعد گفتیم مجموعا چند تا روایت آورده؟ 19000 خورده روایت آورده. این روایت دستبندی کرد خودش به چند جلد؟
8 جلد.
چقدر اصول؟
2 جلد.
چقدر فروع؟
5
جلد. چقدر روزه گذاشت؟ و کتاب بندی کرد در چند کتاب؟ 35 تا کتاب بود. 35 کتاب. بعد در نحوه نگارش حدیث روش کی رو اجرا کرد؟ قدما رو، یعنی روات رو چی می آورد؟ مسند. ولو سنداش چی باشه؟ تکراری باشه. این رو گفت و امتیازش هم این بود که مدت چند سال روش کار کرد؟ 30 سال. یه کتاب تکمیلی بود. بعد از کلینی کی اومد این کارو کرد؟ صدوق. صدوق چرا اومد جوامع نوشت با اینکه جوامع کلینی قبلا نوشته بود؟ به خاطر فقه می‌خواست. می‌خواست روایات فقهی باشه که بعد هر کسی خواست بتونه استفاده کنه. علاوه که روایات فقهی هم که آورده، خیلی روایات ضابطه‌ای توی کتاب کلینی نیست، اما اینها رو صدوق آورده، این تمرکز گرفته رو روایاتی که ضابطه مند بشن، ضابطه کلی بدن. چند تا روایت جمع کرد؟ 6000 خورده جمع کرد. برای شما که فهم خواهد کار کنید خوبه، چون حوصله وسایل اینا رو ندارید، یه دوره من لایحه رو کار کنید با روایتش. 6000 خورده روایت با آیات الاحکام معنوس بشید با روایت. 6000 خورده روایت جمع کرد بالاخره. اون برای کسی که در بیابان مانده بود نوشت، اما حالا در کنار لپتاپ هم که باشه باز نمیخوانم اینو بخونم. آقا این دور به کجا رسیده؟ میگه که یه گیرش نمیاد اینو بخونه، حالا یه گیرش میاد حوصله‌اش نمیاد کتاب باز کنه، لااقل اینو بخونه. اینم نمیخونه. اینم از این. اینم بحث کردیم که تمام شد. حالا میرسیم به کتاب اول. آخرین مبنایی که بحث کردیم چی بود؟
نحوه
سند نویسی مرسلات. این بحث آخر که گفتیم سه مبناست، محدث نوری گفتن مرسلاتش هم مثل مسائل کلن حجت امامینا اومدن تفسیر دادن بین مرسلاتی که قال از صادق باشه و اونی که مثلا رو بیان استثناء باشه، استثناء باشه یا نباشه. آقای خوی نام گفتن
اصلا قبول نیست،
کلا قبول نمی کنیم، چون ملازمه این بین مبانی نیست، بین مبانی صادق قبول بعد مرحوم تبریزی همین افواتوری با چی اضافه کرد؟
تبریزی
در اون 1700 خوردی روایت مرسلی که بود بالا نصفشو میشه با تبریزی سند درست. قبل از اینکه مبنای تبریزی سند رو بگن باید تهذیب و استبصار هم بگن، چون که تبریزی سند استفاده میشه. تهذیب کتابی است که بعد کتاب جامعی است که بعد از شیخ است. شیخ صاحب متوفای
381
بعد شیخ صاحب ملازمه رو رد میکنه، یعنی اطمینان رو یه سودون پیدا کنه. ولی این مورد آره قبول میکنه، البته بین اون چه در تبریرات است با اون چه آیه تبریزی و آیه لهی از آیه خوی نفتن فرق وجود داره در تبریرات ایشون. در ذیل بحث خبرات اومده که ایشون میگه من فقط خبر سقه را قبولم، فقط خبر سقه را این اومده، ولی کن آیه تبریزی در نوار و آیه وحید هم توی چیزگرشون چاپ شده، هر دو اینها به آیه خوی نسبت دادن که اگر در موردی اطمینان حاصل شد ما قبول میکنیم، اما نشد هم سقه باشه قبول میکنیم، که این با فقه آیه خوی بیشتر جور در میاد و قابل دفاع‌تره تا اون چی که در تقریرات آمده. دقت کردید؟ چون میگید یه جا گفتی مثلا ممکنه بهتون بگن یا خودتون کتاب برید و بگید آین از کجا میگه، گفتم که شافیش دفعه دخل مقدر شده بشه چون تقریرات اصولی که از اون چاپ
منصوب
آیا تمیزه بودون نوارات چندین باید رو میگه دارم نوارات شماره شده. اما حرف تحذیب بسید شیخ توسی نگارش تحذیب بین اساسی شیخ مفید کتابی داره فقهی به نام مغنه، خب یه داره فقه، همینطور که الان بعضی از آقایان هستن که خیال میکنن ما یه جلسه درس بدیم اون جلسه اول اینا فکر نن و خودشون حدیث خوندن، ما تا رفتیم مثلا تا میخواستیم بحث بدیم مطبعا در روایات خلاف حرفشون واسه ما روایت ندیدیم و خودشون دیدن. آره یه چند جلسه گذشت تا اینا باور کردن که اون روایت رو دادن، ما هم دیدیم حالا تا همین حدش رو پذیرفتیم، یه چند جلسه همین طول میگشت کشید فکر میگن فقط خودشون دیدن و حالا نه من اصلا فکر میگن که فقط اون چند نفر عالمی هم که اینا قبول دارن روایت دیدن، انگار دیگران ندیدن. این مشکلی ها الان هم هست، این افرادی که توی مدرسه کار میکنن اینقدر برشون نسبت به اون مدرسه حالت خاص پیدا میکنن که بعدی ها رو دیگه کنده از تشیع میخوان غیر مستقیم خارج بدونن، حالا غیر دیگه از علمیت و اینا اول میدازن از ریشه. آره حالا برشون شیخ مفید المغنه رو نوشت، المغنه کتاب فتواییه و در نوع خودش هم جدیده، یه ما کتاب فتوایی یه دور فقه اونطوری مثل مغنه شیخ مفید قبلش نداشتیم، به کار ابتکاری و بزرگ. خب خیلی از آقایونی که اون زمان بودن طبق مقدمه شیخ طوسی میگن چون خودشون توان استخراج چنین فتاوایی را نداشتن اومدن گفتن شیخ مفید خواست خودش یه جایی در آورده، از روایات در نمیاد این فتاوا، اینقدر در نمیاد. حالا بعضشون عامی بودن که میخواستن به شیعه ضربه بزنن، بازم میگن شیعه اینقدر منبع نداره، بعضم شیعه بودن خودشون نترسته بودن در شیخ مفی شیخ طوسی تهذیب رو اینا رو دقت کنید بعدن به درد میخورد، انگیزه نویسنده کتاب در اینکه چه چیز رو باید دنبالش گشت، چرا فلان چیز آورده، چرا فلان چیز رو بگید نیاورده مهمه. شیخ طوسی در مقدمه کتاب میگه من این کتاب رو نوشتم تا روایاتی که مستندات فتاوای مفیده بیارم که شده کتاب تهذیب الاحکام. پس تهذیب اساساً به دنبال بیان مستندات فتاوای شیخ مفید در مغنه است. پس اگر یه فتوای رو شیخ متعرض شیخ مفید نشده باشه، علال قاده شیخ طوسی هم به دنبال مستندش نمی رفته که بخواد توی این کتاب بگید نقل کنید. حالا تا ببینیم چه جوریه فعلا. اصل کتاب اینه. کتابی که بلا چی؟
اگه مثلا مستندی رو خودش آورده باشه، روایت رو مستند آورده، ایشون دیگه اصلا ذکرش نمی‌کنه.
بله، اما مغنه خیلی روایت نداره. مغنه شه اون میشه فتاواست. مثلا همین این مسئله ایجاد شده. یه دوره فقه درس خارجی که روایت اون باشه نیستش. فتاواست. بعد این تعظیمی که ایشون نوشته مجموعاً به نقل کامپیوتر با شماره کامپیوتر 16226 روایت. 16226 روایت نسبت به کافی مجموع روایت کمتره، ولی اگر شما دقت کنید 16226 روایت فقهیه، ها کافی اگه 19000 تا داره دو جلدش اصوله، یه جلدش هم روزه است، 5 جلدش فقه. اما این کلن فقه و نسبت به من لا یحضر هم این فرق داره که من لا یحضر دنبال روایت ضابطه ایست، این دنبال مستندات شیخ مفیده. اینا هیچ کون جای همو نمیگیرن، اینا هر کون یه نیازی رو میومدن پر میکردن. 16226 روایت داره، 14847 تاش مسنده. البته همش هم روایت نیست، 252 تا جمله در اینجا هست که موقوفن، یعنی به اهل بیت نمیخورن، به اصحاب منتهی میشن. این رویه رو دیدید تو من لا یحضر هم بود، تو حتی کافی هم بود، دقت کنید جایی که به فضل به شازان اینا نسبت میدادن این رویه اونجا بود که گفتم اینم خاصیتش اینه که ما بدونیم این فقیه در اون زمان خودش هم خودش هم هم دورگانش به کدام یک از فقهای دوره ائمه باور داشته. یادتونه که الو آیا اما یه چی؟ 14847 تا مسند داره، از 16226 تا 14847 تاش مسند، 252 تا هم موقوفه که اصلا به ائمه نمیخوره. خب اما در نوشتن تا روایت 1012 که آخرای طهارته، آخرای کتاب طهارت، تا اونجا روش تهذیب روش کلینیه، یعنی روایت رو چی میاره؟ مسند میاره، حتی سند تکراری هم باشه میاره. از روایت 1012 که رد میشه روش میشه روش شیخ صدوق، یعنی سندهای تکراری رو حذف میکنه یا حتی اصلا خود اصل سند به کتاب رو نمیاره، میذاره یه بار توی مشیخه میگه، کاری که صدوق کرده بود برای که حجم کتاب رو کم کنه. این از روایت 1012 به بعد. این نشون میده شیخ طوسی اینجور نبوده که برگرده دوباره کتاب از اول رویه رو عوض کنه، تا هرچی نوشته بوده نوشته بوده ادامه بوده. از 1012 اینجور بعد طرقی رو که میخواسته بیاره در کجا آورده؟ مشیخه تهذیب. پس الان دوتا مشیخه داریم آن. تا اینجا یکی مشیخه من لا یحضر، یکی هم مشیخه تهذیب. این حالا یک کلیتی راجع به تهذیب اونقدی که به درد ما میخوره فعلا. سوالی هست؟ خب تهذیب رو شیخ در جوانی نوشته و زمان نگاهش زمانی است که هنوز کاملا متأثر از آراء مفید.
من چه واسه مصطفی تو تهذیب داره؟
در تهذیب عملا باز فرصت پیدا میشه که اینا در واقع مواردی است که مثلا مال صدوق
تجاوز کرده تو مشهد،
احتمالا فراموش شده که در مشهد سر بیزه باشه، ولی زیاد زیاد یعنی مثلا به کل رواد زیاد میسن، نه اینکه در کل زیاد نیست، 700 تایی میشه ولی در مثلا کل 4-5 تا کتاب میشه اگه اون مثلا زیادی کرد از ارسال در. اما استفسار، استفسار در دقیق چیز دیگه است و اینا هر کدوم یه نیاز رو من پاسخ دارم. یکی از مشکلات که الان تو پژوهش هست پژوهش های تکراری، یه نفر روی موضوع کار کنه دیگری دقیقه داره همون موضوع کار کنه، آه اگه این موضوع ایراد داره ایرادش رو اعتراف کنه، اگر نه باید موضوع جدید چه دلیل داره هی همون تکرار میشه، درسته؟ اینا هیچ کنون تکرار نیست. استفسار در مقدمش میگه که یکی از مشکلاتی که پیدا اومده بوده تعارض روایات بوده، میگه ما در شیعه خب روایات متعارض داریم دیگه، درسته؟ روایات متعارض داریم، میگه این روایات متعارض باعث شده که بعضی اصلا اسمت ائمه را دارم زیر سوال میارم، یه معلوم شد همه معصوم نبودن در اینه چون متعارض سخن
بود
حالا دیگه ایشون به علما نسبت میارم، حتی دیدن علمای بحثم ظاهر بودن دیگه یه بحثم به علما علم بودن که این حفظه بودن. بعد میگه من چون زمین داره تشکیل میشه یه کتابی نوشتم به تعارض روایت تو فقه از همه سخت‌تره، تو عقاید اونها حل تعارض راحت‌تره، تو آخرش توقف می‌کنه دیگه طوری نمیشه، اما در فقه آخرش باید عمل بکنی، پس بنابراین نمی‌تونی حتی توقف هم که میگی نمی‌تونی راحت از کنارش رد شی. دیگه یه کتاب می‌نویسم که روایات متعارض را اونم تو فقه که از همه سخت‌تره بیارم محل تعارض رو نشون بدن اینجا اولا الان ضابطه های علی تعارض که تو اصول تو عده گفته بوده به خاطر تطبیق عینی بده. کتاب استبصار رو نوشته و در این کتاب 6530 حدیث آورده، 6530 حدیث، نه طبق آن باز کامپیوتر، که اینا با هم متعارضن، اینا رو میاره و حل تعارض میکنه. 6530 و استبصار از نظر زمانی جزء آخرین کتابای شیخه که نوشته و تمام کرده. هزار از نظر زمانی و مبانی جزء مبانی آخر، بعد از تعظیم، بعد از فهرس، حتی بعد از اختیار و معرفت رجال نوشته شده و تمام شده. قدت الاصول و استبصار جزء کتابای آخری که تمام شده، رجالش که تمام باشه. بعد 6530 تا حدیث داره، تعارضا رو حل کرده. ببین فقیه یعنی اینقدر تعارض حل کردن میشه فقیه، نه که از جاش بلند میشه دو تا کلمه میگه، اونا رو چهار تا میگه، سه تاش از بقیه است، یکیش هم از خودش اشتباه، بعد اون میگه من فلان و بنده و ادعاش تا آسمون هفتم. 6530 تا حل تعارض کرده. البته در این کتاب هست مثل کتاب های قبلی باز نقل قول از غیر معصوم داریم. طبق باز کامپیوتر شماره کامپیوتر 93 تا موقوف داره، این 93 مورد نقل قول از اصحاب ائمه داره. در هم بحث تعارض که میاد مثلا یه حل تعارض بیاد فلانی جه حل تعارض داره و توضیح داره. پس استبصار به این غایته برای حل تعارض. خب مجموع این روایات رو بزنیم کنار هم، کافی چند تا داشت؟ 12000 حالا یکی خوداش من یادم نمیره. بعد ملای احزاب چند تا؟ 6000 این تا اینجا 25. تحزیب چند تا؟
16000
این هم چه خورده ای؟ استبصار چقدر؟ اینم 47 تا، اون خوردش هم بگو 1000 تا، 48045 تا. حالا این کلش مجموع روایات کتب اربعه 48045 حدیثه در کل کتب اربعه. حالا حسب باید کرد ولی خیلی اونقدر نیست، کل استبصار 6000 خورده روایت داریش حل تعارضه. توی اون روایتی که شما بینه استفسار و تعذیب مشتقنی اینجوریه، تو تعذیب یه روایت رو به عنوان مستند فتوای مفید ذکر میکنه، خب اون روایت معارض هم داره، معارض رو نگفته تو تعذیب، میاد توی استفسار که باید حل تعارض کنه، میبینی این روایت و معارضش رو که چی شدن؟ تکرار شدن، دقیق کردیم. بنابراین اون روایات رو میاره که معارض دارن، بعد معارضات تو تهذیب نیست، تو استبصار میاد. در تهذیب اومده به عنوان این که مستند فتوای مفیده، در استبصار آمده به عنوان این که حل تعارض میشه.
خودش معارضش گره
چی؟ تهذیب بکنین یا من واسه فقهش مشتر
در تهذیب بله با اشتراک داره با صدوق هم اونا ما هست
داره خیلی میشه
اول به 8000 تا نمیرسه. یه کل احادیثی که 48000 تا باشه من تکرار نشمردم، ولی اگر بندازیم حساب مجموع قاطعا از 40000 تا بیشتر. مجموع جملاتی که این بزرگان از اصحاب ائمه نقل کردن که همشون هم داشتن 1269 تا، 1269 تا نقل قول داریم. یکی از کسایی که زیادش نموزن فضل ابن شازانه، هم رجال داشته هم فقیه بوده، مقبول هر سه همه قبول داشته، حتی متعبد نبودن. مثلا فضل شازان از مخالفین جدی محمد ابن سنانه، داره که هم صدو هم کلینی به محمد سنان اعتماد داره، ولی خب به عنوان فقیه قوی قبول داشته. خب البته کتب روایی دو دسته میشه، یکی ایناست که اینا به دنبال نقل هر روایتی نبودن، روایتی رو نقل خواستن بکنن که به نظر خودشون معتبر بودن، مثلا توی ملای احزر و کلینی معتبر، ملای احزر هم گفت چیا رو نقل میکنن؟ مفتاده ها رو نقل میکنه. این هم اینطوری داشت. ولی یه سری کتب روایی دیگه از قدیم هم بوده که اینا به دنبال جوامعی بودن که کل روایات را نقل کنن. دقت میکنید؟ نه فقط روایات مفتاده و معتبر و فلان. این از قدیم بوده. در همون زمان شیخ صدوق کتابی نوشته بوده به نام مدینتون به این به جوامع روایت، یعنی هرچی روایت بوده میخواسته جمع بوده که میگن بار شطور میکرد. در دوره های بعدم چنین تلاش هایی شده، مثل بهارالانوار علامه مجلسی، اونم یه همچین کارست دیگه. بهار مثلا ملا یا عذور یا مثل تحذیب یا استفسار یا اصول کامی با اصلا با اون قرص ها نوشته نشده. جوامع روایست که 110 جلد هم نوشته، انصافان هم خوبه. وافی فیض کاشانی هم تو همین سیستم، حتی فیض اول نوشت بعد علامه مجلسی اومد بهار رو نوشت، بهار کامل تره. وافی هم قرصش جوامع روایست که کل جمع کن. بعد علامه که اومد دیدی کمه، بهار رو نوشت. بعد اون آقا هم دید باز اینم کمه، مستدرک بهار رو نوشت. یکی از کارهای خیلی مهمی که تو جوامع روایی شده و به درد ما تو فهم بوره، مستدرک
بهار کجاست؟ دیگه نمونده که مستدرک بهار هستن.
مستدرک بهار الان نیست، ولی که آقا بزرگ نوشته بوده. صدام زد دامش. این نوه آقا بزرگ با ما کلاس داشت، آقای شریف هست کرد، بعد به ما درس میداد. ایشون بود خب که ما پدر بزرگ یه مستدرک بهار نوشته بوده و کاغذاش هم بوده و بعد تو خلاص اون مرد میکرده از بیدیم. یعنی که بردن استخبارات. بعد من بعد از کنم ایران باید سبحانی گفتم، باید سبحانی از طرف سفارت تغییر کرد بعد از سر بیدیم سر بیدیم، ولی چیزی پیدا نشد. این کاغذان بودم چه کارش کردن یه رفتی. حالا ایان یکی از این جوامع که واسه ما مهمه کتاب وسائل الشیعه است. ما به عنوان کسانی که کار فقهی میکنن با روایات فقهی سر و کار داریم، با کل روایات کار داریم. حالا کل رازمه بد نیست ها، حالا چیز نشه، ولی که سر و کار ما با روایات فقهی. ما معمولا ترجیح میدیم که تو زمان کمتر روایات بیشتری بدیم. خب من لای ازور فقهی بود، ولی چند تدیس داشت؟ 6000 خود بود. خدمت شما عرض کرد کافی هم 5 جلدش فقهی بود. از همهشون کامل تر تو فقه تهذیب بود که مجموعاً 16000 خود بودش. ولی باز روایات زیاد تو فقه هست که توی این کتاب ها نبوده. مرحوم شیخ خور آملی کار بزرگی کرد، حالا درست اخباریست ولی کار بسیار بزرگی کرد و فوق‌العاده. اومد 59853 روایتی که در کار فقه مورد نیاز است جواری کرد که شد وسائلش. این کتاب در حقیقت ما که میگیم یه فقیه، اصلش یه داره وسائل برده. حالا گفتم نمیبینید من لای از رو ببینید، ولی یک روایات رو که فقیه بهش نیاز داره انصافا هم خیلی خود جمع کنه. کارش آدم ببینه نه یه حدیث شناس معنای واقعی کرم است، آدم مولدهایی بوده، هم تطبع خوبی کرده، هم خدمت شما هست دستبندی های خوبی کرده. شون روایات طولانیه دیگه، وقتی میخواد نیاز فقیه رو بگه باید تفتی انجام بده. و این تفتی کردن کار راحتی نیست، چون شما باید تفتی که انجام بدید جوری تفتی کنید که اون قرائنی که در فهم روایت دخالت داره، چه قبل روایت و چه بعد روایت، اونها رو بیارید و اونجایی که دخالت نداره هست کنید. چون تو میخواید روایت رو دیگه فقیهش مراجعه کنید دیگه. حالا این روایت طولانی یه قسمش اخلاقی، یه قسمش قواعدیه، با فلسفه نگارش این کتابا سازگاری نداره. اونی که دقیقاً کجاها رو حذف کنه و کجاها رو حذف بگید نکنه، مهارت طرف را در فقه نشون میده. نمیخوام بگم تفتی آتش اشکال چا داره، خود ما هم میخوایم کار کنیم حتما کنترل میکنیم تا ببینیم چه تختی انجام داده و بعد جا پیش میاد که اون تختی که مثلا شیخ خور کرده به نظر میاد نه یه جای قبلش به درد میخوره در فهم روایت. همون که بعدها آیت موجودی بر همین اساس جامع حادیث شیعه رو نوشته. اما به هر حال درصد باید بیره آن املای ننوشته غلط نداره، ولی وقتی نوشت غلط هم داره. اما تو چند تا این مهمه. وقتی آدم نگاه میکنه شاید مثلا 20 تا 30 تا رو من آواز ندارم، وقتی روایت وسائل تحقیقش رو بررسی میکنه یکی دو تا توش اشکال پیدا میکنه، مثلا اینجا قبل و بعدش بود، ولی یه علم اجمالی درست میکنه که باعث میشه ما یه فحث اولی انجام بدیم. ولی این معناش حالا ما یه خورده چیز داریم وسواس اون بالاتر اینجور جا هم خود میگن عرض شود که پنج، ولی این مجموعه جامعه فوق 59853 روایت که فوق العاده است. از این 59853 49861ش مسلم، یعنی حدود 10000 تاش فقط از که مسلم است، بقیه همه مسلم. بله 49861ش مسلم. نقل قول از فقهای قدیم داره، البته 1241 موقوف داره. مدام فقهای رو نقل میکنه که مقبول خود شیخ قرن، ولیم طبیعیه، دقت میکنید طبیعیه. مثلا میزان اعتماد شیخ رو به فضل مشازان، البته القاعده هم باید همینجور میشه چون فضل مشازان گرایش عقل گرایی هم داره، کمتره در مقایسه با مثلا اون تهذیب و استبصار و اینا. یعنی مجموعا 1241 موقوف داره. یه دو تا نکته دیگه هم بگم راجع به وسائل. یکی این که تو وسائل، حالا اون تمرین آخرم که میخوایم بکنیم هفته آخر از وسائل تمرین می‌کنیم، کتاب الخمس وسائل روایاتش برای تمرین روایات خیلی خوب تمرین رجال از اونجا تمرین. یه نکته اینه که وقتی کلینی از کتب اربعه میخواد نقل کنه، مستقیم اسم خود کتاب میاره. یعنی نفر اولی که میشه محمد ابن یعقوب، محمد ابن الحسن، دقت میکنید. اما اگه از مثلا کتابای دیگه میخواد نقل کنه، مثلا از محاسن میخواد نقل کنه، نمیره مستقیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو بنویسه، سند ذکر کنه. علتش اینه کتب اربعه کتب متواتر هستند در زمان شیخ، بنابراین نوشتن سند برای اون فایده ای نداره، مگه تیمم تبر. ولی اونایی دیگه که به این حد تواتر بگید نرسیدن، سند رو به اونها ذکر.
این
با قرآن
نوشته چیز نداره، چون که نوشته که شما
نمی
دوباره از کافی ببینیم.
کافی وقتی متواتره دیگه، تا کافی که بررسی نمیخواد، از کافی به بعدش بررسی میخواد. اونم که نوشته سند از محمد ابن یعقوب رو تا خود امام نوشته، از خودش تا محمد ابن یعقوب رو بگو. بله، ولی با این چون متواتر، ولی با این وجود خاتمه ای داره وسائل، همون اگه از این 20 جلد یاد داره جلد 19 و 20، هم مباحث رجالی داره هم مباحث اصولی داره، هم اسنادش اونجا نوشته، اونجا اسناد آورده. حتی اسنادی که آورده همون اسناد تهذیبین و ملای اصول، اگه کسی ببینه اضافه های چیز مهمی نیست دیگه، همون اصلا متواتر است، خیلی چیز اضافه نداره. در اونجا مباحث رجالی داره، اصولی داره و اسناد هم داره، طریقه خودش هم نوشته، طریقه خودش شیخ خود، طریقه خودش هم نوشته. منتها طریقه عمدتا به همون کتابایی نقل میشه که صدوق و شیخ طوسی هم سند دادن. این کتاب جدیدی رو واسه ما از ارسال خارج می‌کنه. خب تا اینجا اشکالی نیست؟
این همه
راوی رو تا بمسه نمیشتن؟ نه، میارش از قرن چهار سند بود. شما الان نگاه کنید تو کتاب ها میبینید رواتی رو که شیخ خور میاره، میاد از قرن چهار و پنجم به بعد سند میاره، خودش تا قرن پنجم فقط میذاره تو مشیخه، تو خاتمه بخش،
تو خاتمه تا قرن
پنجم نمیشتن. آره
نمیشتن. این
همه آدم ها مثلا توصیح نزدیک ندارن؟ بله دارن. تازه الان آقای سبحانی در خاتمه این کتاب رجالش گفته هر کی کتاب رجال منو بخونه، الان ما هم مضامینش رو میگیم دیگه، من به اون اجازه میدهم، به این اجازه که خودش اجازه داره به همه روایات صاحب وسائل.
آره
این ترتیب شما همه هم صاحب اجازه
میشه، عاشق عباس رو میگه، آره. عاشق عباس نوری رو اینجوری
میگه، میره تا خود صاحب وسائل. بعد از این طرف شما همین وصل میشه به سال وسائل، از صاحب وصال هم که سند وصل میشه به کتب اربعه. دقت میکنه از اونجا به چی دیگه زوب کنید اجازه دارید الان
از آقای نابطه شیخون و شیخ دوسی هم بگیم
حالا باشه بعد لزوم هست یه 10 دقیقه استراحت کنید میخوام تعویض سند رو بدم تعویض سند.